أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث سندی در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که از رساله قطب راوندی نقل شده، وجه چهارم اشکال من حیث السند در این روایت این بود که در سند این روایت بعد از راوندی و قبل از صدوق، شخصی به نام ابوالبرکات علی بن الحسین واقع هست. اشکال در این جهت بود که این شخص توصیف قابل اعتنایی نداره، هرچند صاحب وسائل در عمل العامل تعبیری که از این شخص داره از او استفاده توفیق می شود، ولی با توجه به فاصله زمانی صاحب وسائل تا ابوالبرکات که قریب 700 سال هست، این توثیق اعتبار نداره، چون احتمال حسی بودن در این توثیق وجود نداره. توثیق اگر معلوم الحسیه باشد، خبر معلوم الحسیه باشد یا محتمل الحسه و الحس باشد، حجت هست. ولی اگر خبر در امور حسیات از جمله در توثیقات محتمل الحسه و الحس هم نباشه، بلکه محرز باشد و مورد اطمینان باشد که مستند به قرائن حسیه و اجتهادیه هست، این توثیق اعتبار نداره. خبر مشتمل بر توثیق به این گونه اعتبار نداره. بر همین اساس هم گفتم که بین توثیق متقدمین از اصحاب و توثیق متأخرین تفاوت هست. به توثیق متقدمین اخذ می شود از باب خبر ثقه محتمل الحس و الحدس، اما به توثیق متأخرین اخذ نمی شود، چون متأخرین منابع حسی زائد بر اون چه که در دسترس ما هست پیش اونها نبوده. روی این حساب اگر در یه موردی توثیقی از متأخرین صادر بشود که ما اون توثیق را در کتب رجالی قدما ندیده ایم، معلوم می شود این توثیق مستند به اجتهاد و حدس هست و چنین توثیقی اعتبار ندارد. این اشکال از ناحیه چهارم، اشکال در ناحیه سند. وجه چهارم اشکال این بود. ولی از این اشکال جواب داده می شود به این بیان که بعد این تفصیل و تفریق بین توثیق متقدمین و توثیق متأخرین، که بگوییم توثیق متقدمین حجیت دارد و توثیق متأخرین حجیت ندارد، این تفصیل تمام هست، این تفریق بین الموردین تمام هست. نکته این تفریق هم اینه که احتمال حسیت در توثیقات متقدمین وجود دارد، ولی احتمال حسیت در توفیقات متأخرین وجود ندارد. این مطلب تمام تفسیر به این گونه بر اساس نکته‌ای که اشاره شده که ملاک در حجیت خبر این هست که آیا خبر محتمل الحس و الحس هست یا معلوم الحسیه هست، معلوم الحسیه هست، قرینه بر حسیت وجود داره. این مطلب تمام هست، ولی اونچه که در این نکته مدخلیت داره ضابطه و قاعده عام همینه که اگر خبر احتمال حسیت در او وجود داشته باشه و مظن حدس و اجتهاد نباشه به این خبر عقل میشه، و اگر احتمال حسیت نباشه بلکه قرائن حسیت باشد به این خبر عقل نمیشه. این قاعده و ضابطه و معیار در مراجعه به توثیقات صحیح است، ولی اونچه که در این قاعده تأثیر دارد فاصله زمانی، طول و قصر فاصله زمانی، کم و زیاد بودن فاصله زمانی نیست، که در جایی که فاصله زمانی کم باشد بگوییم در اونجا احتمال حسیت وجود داره، و اگر فاصله زمانی زیاد باشد بگوییم در اونجا احتمال حسیت وجود ندارد و حمل بر حسیت می شود که در محل بحث گفته بشه به خاطر فاصله قریب 700 سال بین صاحب وسائل و ابوالبرکات این توصیف حمله بر حسیت میشه. ملاک در اینکه احتمال حسیت وجود دارد یا قرائن بر حسیت در بین هست، ملاک فاصله زمانی نیست. ملاک فاصله زمانی نیست. ممکنه از جهت زمانی فاصله کم باشد ولی قرائن حسیت وجود داشته باشه. ممکن از جهت زمانی فاصله زیاد باشد ولی احتمال حسیت همچنان پا بر جا باشد و بر اساس اون ما بتوانیم به خبر عکس بکنیم. اونچه که در توثیقات تفریق بین توثیق متأخرین و توثیق قدما گفته میشه، اینکه در یک مورد ادعا میشود احتمال حسیت وجود داره و در مورد دیگر گفته میشود احتمال حسیت وجود نداره و قرائن بر حسیت هست، در مورد توثیق متأخرین گفته میشه قرائن بر حسیت هست، در توثیق قدما گفته میشه احتمال حسیت همچنان وجود داره. سر این مطلب در اینه که در قسمت توثیقات متأخرین که بعد از مرحوم شیخ، بعد از مرحوم شیخ طوسی، اگر کسی از متأخرین از مرحوم شیخ بخواهد یک راوی از روات معاصر با معصومین علیهم السلام یا نزدیک به زمان حضور معصوم علیهم السلام را توثیق بکنه، در مورد چنین متأخری ما قرائن بر حسیت پیدا می کنیم و احتمال حسیت منتفی است. چرا؟ چون منابعی که در اختیار متأخرین از شیخ هست از شیخ بوده، غیر از اون منابع که در اختیار ما هم قرار گرفته نیست. برخلاف توثیقاتی که از متقدمین صادر شده، از مرحوم شیخ طوسی و قبل از مرحوم شیخ طوسی اگر توثیق صادر شده باشد، در اونجا قرینه بر حدسیت وجود ندارد. چرا؟ به جهت اینکه تا قبل از مرحوم شیخ طوسی منابع رجالی متعددی در دسترس علما بوده که بر اساس اون منابع روات را توثیق یا تضعیف می کردن، ولی کثیری از این منابع در آتش سوزی کتابخانه مرحوم شیخ طوسی از بین رفته و به نسل‌های بعد منتقل نشده، در دسترس نسل بعد قرار نگرفته. با توجه به این مطلب، اگر شخصی از قدما بیاید راوی الف را توثیق بکنه، احتمال استناد او به منابع رجالی موجود تا قبل از آتش سوزی که بر اساس او توثیق را انجام داده وجود داره. ولی اگر شخصی از متأخرین بخواهد شخص الف را توثیق بکنه، راوی الف را توثیق بکنه، خب ما نسبت به راوی الف فرض اینه که در کتاب رجال شیخ، رجال نجاشی، در فهرست، در رجال کشی اینا را نگاه کردیم، در مورد شخص الف چیزی نبود. اگر از علمای متأخر مثلا مرحوم علامه این را توثیق میکنه، خب توثیق علامه با استناد به اون منابع سابق نیست، چون اون منابع سابقی که غیر از این 4 کتاب بوده، مثلا اون منابع رجالی از دست رفته. این 4 کتابه، ما در این 4 کتاب هم ندیدیم که راجع به الف، شخص راوی الف چیزی گفته باشن. معلوم میشه که توثیق مثل علامه یا یک عالم متأخر دیگر، این توثیق بر اساس حدس، اعمال حدس و اجتهاد و تجمیع قرائن هست، نه اینکه مستند به مقدمات حسیه باشد. اون نکته فرق اینه، اون سر فرق بین توثیق قدما و توثیق متأخرین که در توثیق قدما ملتزم می شوند به حجیت و وجه التزام به حجیت اینه که این خبر محتمل الحس و الحدس هست، قرینه بر حدسیت وجود نداره، ولی در توثیق متأخرین چنین چیزی نیست. سر این که اونجا قرینه حدسیت نیست، احتمال حسیت وجود داره، به اینجا یعنی در توثیق متأخرین این احتمال وجود نداره، سرش این مطلب هست. اون نکته اساسی و سر تفصیل اینه. بر اساس این سر تفصیل که نگاه بکنیم، ملاک فاصله زمانی من حیث طول و قصر نیست. روی این حساب ممکنه از جهت زمانی، ممکنه از جهت زمانی فاصله یک مبصر و عالم مبصر از شخص مورد توفیق زیاد باشد، ممکن فاصله زیاد باشد و قول اون مبصر به خاطر اینکه از قدما هست اخذ بشود به او، ممکن فاصله کم باشد و اخذ نشود. به عنوان مثال، مثلا مرحوم شیخ طوسی یا معاصرین شیخ طوسی اگر یک راوی را که در مثلا صدر اسلام اون وقت حیات داشت توثیق بکنن، خب اینجا فاصله زیادتر هست، حدود مثلا 400 سال هست، نزدیک 400 ساله، خب در این حال به توثیق این عقد میکنیم. ولی متأخر از مرحوم شیخ طوسی ممکنه بعضی از روات را توثیق بکنه که فاصله اش تا او مثلا به 200 سال هم نرسه، ولی در این حال به این اعتنا نمیشه. فاصله زمانی ملاک نیست، ملاک اینه که یک خصوصیت و حادثه خاصی مورد لحاظ قرار میگیره که به ملاحظه اون خصوصیت قرائن حدسیت، قرائن اجتهادی احراز میشه که قرائن اجتهادی هست و احتمال حدسیت در کار نیست. با توجه به این مطلب، ما بخواهیم توثیقات متأخرین را ملاحظه بکنیم، اینطور نیست که در همه موارد توثیقات متأخرین کالعدم باشد، و اعتبار نداشته باشد، چون اون نکته فرق ممکنه در توثیقات متأخرین در بعضی از موارد بیاید. به این معنا، با این توضیح که توثیق متأخرین یعنی بعد از مرحوم شیخ طوسی، اگر یک عالمی از علمای متأخر بخواهد شخصی را توثیق بکنه که اون مورد توثیق از افراد سابق بر زمان شیخ طوسی تا عصر معصومین علیهم السلام هست، اگر این عالم متأخر بخواهد چنین شخصی را توثیق بکنه، اینجا به قول او عقد نمی شود، چون این عالم متأخر منابعی غیر از اون منابعی که در اختیار ما هست پیش این عالم متأخر نیست. رو این حساب توفیق او مبتنی بر اجتهاد و حس میشه. اما اگر شخصی که از متأخرین هست بخواهد شخصی دیگری از متأخرین را بخواهد توثیق بکنه که اون شخص هم از زمان مرحوم شیخ طوسی متأخر هست، در این موارد ولو فاصله زمانی بین مبصر و مورد توثیق زیاد باشد، ولی اینطور نیست که قرینه بر حسیت وجود داشته باشد. بر این اساس صاب وسائل از متأخرینه. صاب وسائل اگر بخواهد افرادی که معاصر با معصومین علیهم السلام را توثیق بکنه، گفته میشه این توثیق صاحب وسائل اعتبار نداره، به خاطر اینکه منبعی پیش صاحب وسائل غیر از منابع در دسترس ما نیست. ولی اگر صاحب وسائل بیاید شخص متأخر از مرحوم شیخ طوسی را متأخرین نسبت به متأخر از مرحوم شیخ طوسی را توثیق بکنه، در این قسمت ما قرینه‌ای نداریم که دلالت بر حسیت بکنه، قرینه‌ای نداریم دلالت بر حسیت بکنه، چون از بعد از زمان مرحوم شیخ طوسی به طرف ما یک حادثه خاص اینطوری که منابع دست اول از دست رفته باشه و به نسل بعد نرسیده باشه، چنین حادثه‌ای اتفاق نیفتاده. به خاطر اینکه با توجه به اینکه این شخص شخص متأخر هست، مورد توثیق شخص متأخر هست، دیگه کتابی که در وصف این موثق مورد توثیق نوشته شده، اون کتاب طبعاً کتابی جز کتابایی نیست که در آتش‌سوزی از بین رفته باشه تا گفته بشه که صاحب وسائل مدرک دیگه‌ای غیر از ما عندنا من المنابع نداشته باشه، بلکه ممکنه بعد از مرحوم شیخ طوسی کتاب‌های متعددی در احوال علمای معاصر، هر عالمی در احوال علمای معاصر خودش نوشته باشه، یا عالم 100 سال قبل نوشته باشه، 200 سال قبل نوشته باشه. این منابع رجالی اینطوری که مورد نظر در اینها متأخرین از اصحاب هستن، ممکنه وجود داشته باشه، وجود داشت و در دسترس صاحب وسائل بوده، صاحب وسائل به اونها استناد کرده، ولی به ما نرسیده، ولی ما نمیتوانیم نفی بکنیم وجود یک منابع رجالی خاصی که از متأخرین نوشته شده در اوصاف علمای متأخر، اینو ما نمیتونیم نفی بکنیم. قرینه برخلاف نداریم. چون قرینه برخلاف نداریم، پس احتمال حسیت همچنان وجود داره. به عبارت اخرى، اگر مورد توثیق متأخرین یعنی موثق از قدما باشه، اینجا توثیق متأخرین اعتبار نداره، ولی اگر شخص مورد ترجمه بعد از شیخ طوسی یا معاصر شیخ طوسی باشه، اینطور نیست که منبع حسی که نشان دهنده وثاقت اون شخص باشه، این منبع در اون آتش سوزی از بین رفته باشه تا این ادعا مجال داشته باشه که چنین منبعی به دست ما که نرسیده، به دست اون متأخر هم، موثق متأخر هم نرسیده، بلکه ممکن است یک کتاب رجالی و کتاب تراجم در زمان بعد از شیخ طوسی نوشته شده که اونها به دست متأخرین از جمله صاحب وسائل رسیده، ولی به دست نسل‌های بعدی نرسیده. خب اینجا ممکنه یک شبهه‌ای پیدا بشه که این شبهه باید جواب داده بشه. شبهه اینه که اگر کتاب رجالی در اوصاف متأخرین وجود داشت که به دست صاحب وسائل رسیده، و به دست ما هم باید برسه. ولی وقتی ما فرض کردیم دیدیم چنین کتاب رجالی مثلا نیست که حال ابوالبرکات را، امثال ابوالبرکات را توضیح داده باشه، متعرض شده باشه، معلوم میشه که چنین کتابی وجود نداشت، صاحب وسائل هم با استناد به چنین کتبی توفیق نکرده ابوالبرکات را. این شبهه است که در اینجا وجود داره، ولی این شبهه جواب داره. جواب این شبهه اینه که با توجه به اینکه انگیزه های نقل از کتب مختلف هست نسبت به کتب قدمای اصحاب که نزدیک به عصر معصومین علیهم السلام باشه، دایی بر نقل از این کتب وجود داره، و چون دایی بر نقل وجود داره، اگر اون کتابها مورد استناد قرار می گرفت به نسل بعد می رسید. مورد استناد قرار می گرفت به نسل بعد می رسید. روی این حساب در مورد توثیق مثلا مثل مرحوم علامه اینطور گفته میشه که علامه یک کتاب رجالی غیر از این 4 کتاب معروف نداشت که به او در توثیقش استناد بکنه، چون اگر اون کتاب اینطوری بود اون کتاب به نسل‌های بعد میرسید، مانعی از رسیدن اون کتاب به نسل بعد نیست، انگیزه برای رسیدن اون کتاب وجود داره، مانعی هم که در بین نیست، طبعا باید میرسید به دست ما و حال این که نرسید. ولی در کتاب‌های رجالی که متأخرین کتاب‌های تراجمی که متأخرین می‌نویسند نسبت به اونها، اون دایی بر نقلی که اون انگیزه کام تام و کامل بر نقلی که اهتمامی که نسبت به کتب قدما داشتند علما، اون اهتمام در نسبت به کتاب‌های نوشته شده بعد از مرحوم شیخ طوسی، یعنی کتاب‌های نوشته شده به دست متأخرین، اون دایی بر نقل به اون صورت در بین نیست، چون اون انگیزه تام وجود نداره، وجود نداشت. روی این حساب ممکنه یا عالمی زحمت کشیده کتاب رجالی و تراجم نوشته از متأخرین، که خودش از متأخرین زحمت کشیده، ولی این نوشته او به نسل بعد نرسیده، در اختیار امثال صاحب وسائل بوده، تا زمان صاحب وسائل به او استناد می‌کردند ولی به نسل بعد نرسیده. برخلاف کتب قبل از زمان شیخ که دایی بر نقل و اون اهتمامی که علما و محدثین بر حفظ کتب اصلیه و کتب قدما داشتن، اون اهتمام در اونجا اهتمام زائدی بود که اون اهتمام نسبت به حفظ کتب نسل متأخر وجود نداره. روی این حساب همین مقدار که احتمال این بدهیم که توثیق مثل صاحب وسائل مستند باشه به کتب رجالی و کتب تراجمی که از متأخرین نوشته شده و اون موثق متأخر معاصر با مثل ابوالبرکات بوده یا در زمان نزدیک به او بوده با فاصله کم، به طوری که از جهت نسلی احتیاج به واسطه نداشت، خب یه چنین کتاب‌هایی ممکنه در اختیار صاحب وسائل بوده، احتمال وجود چنین کتاب‌هایی به احتمال استناد صاحب وسائل به چنین کتابی چون وجود دارد، خبر صاحب وسائل، توثیق صاحب وسائل در کتاب عمل العامل میشه از موارد خبر حسیه، میشود از موارد خبر محتمل الحس والحث، و چنین خبری حجیت دارد، قرینه بر حسیت وجود نداره. قرائن و امارات حسیت که موجب اطمینان به حدس و اجتهادی بود، حدسی بودن و اجتهادی بودن خبر هست، اون قرائن اینجا وجود نداره. این البته یکی از وجوه توثیق ابوالبرکات هست که با استناد به عبارت مرحوم صاحب وسائل در کتاب عمل العامل هست. البته وجوه دیگه هم برای توثیق ابوالبرکات ذکر شده. یکی از وجوهی که در توثیق ابوالبرکات ذکر شده و بعضی از اساتید ما حفظه الله به این وجه نسبت به این وجه اعتماد داشتن و دارن، عبارت از اینه که در کتاب ریاض العلماء هست که در بعضی از نسخ کتاب عیون اخبار الرضاء مرحوم صدوق، در بعضی از نسخ عیون اخبار الرضاء سند این کتاب ذکر شده، اسانید این کتاب ذکر شده که در اون سلسله سند کتاب عیون اخبار الرضا میرسه به این که به اینجا که در اونجا داره که نقل میکنه این را به علی ابن نقل میکنه از علی ابن ابی طالب ابن محمد ابن ابی طالب، او هم نقل میکنه عن سید الفقیه فلان تا به میرسه به این که قال حدثنا العالم الزاهد ابوالبرکات الخوزی عن صدوق رحمه الله، تا اون تعبیر از سید الامام الزاهد ابوالبرکات الخوزی، امام الزاهد، این تعبیر امام الزاهد نشون دهنده جلالت و وساقت بالاتر از وساقت نسبت به او هست. حدثنی از سید الامام از زاهد ابوالبرکات الخوزی قال حدثنی از شیخ الامام الاوغد ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی مصنف هازل کتاب، در تعلیقه عمل العامل هم این عبارت از اون نسخه آورده شده. روی حساب این هم یکی از وجوهی است که برای توثیق او بیان شده. در کنار این بعضی از قرائن دیگه هم ذکر شده، از جمله اونی که در کلام ثعالبی هست راجع به ابوالبرکات که در از او تعبیر میکنه به بقیت الشرف بحر الادب شیخ العلویه حسنت الحسینیه و امام و شیعه. در تعبیر دیگه ای داره ابوالبرکات علی ابن حسین علوی، در توصیف او داره که بله طالد و اصلی به طارف فضله و یرجع من حسن المروه و کرم شیبه و عفت طعمه الی ما تتواتر بهی اخباره، تعبیراتی که نشان دهنده تجلیل فوق العاده نسبت به این شخصه. حالا هر کدوم ولو این وجوه اخرى غیر از اونی که صاحب وسائل غیر از توفیق وسائل بلو اینها به تنهایی کافی نباشه، ولی در مجموع با ضمنش به اون تعبیر صاحب وسائل موجب تأیید توثیق ابوالبرکات میشه. عمده مستند در این قسمت همون تعبیر صاحب وسائل در مورد ابوالبرکات، بقیه وجوه به عنوان مؤید میتواند قرار میتونه به عنوان مؤید قرار بگیره برای موثق بودن ابل برکات. نتیجه وقت در قسمت سند روایت قطب راوندی این شد که هیچ یک از این اشکالات، از این وجوه اربعه اشکال به سند روایت قطب راوندی تمام نبود. در روایت قطب راوندی من حیث و سند، همونطور که در کلام کثیر من الاعلام آمده است، این روایت می شود جزء روایات صحیحه. از این دون حساب تعبیر می شود در روایات یا به صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، یا با خاطر این که مأخذ صاحب وسائل و مستر وسائل در این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رساله قطب راوندی هست، از این تعبیر می کنن به صحیحه راوندی. این مربوط به بحث من حیث و سند در روایت راوندی. اما من حیث و دلاله، آیا من حیث و دلاله روایت راوندی دلالت بر مدعا که ترجیح احد الخبرین متعارضین، یعنی در جایی که هر دو خبر فی حد نفسهی لولت تعارض حجیت دارن ولی به خاطر ولی با همدیگر تعارض و اختلاف کردن، آیا این روایت دلالت بر ترجیح احد المتعارضین به موافقت الکتاب و مخالفت العامه دارد یا ندارد؟ در این قسمت اشکالی در بین هست که این اشکال در کلام مرحوم آخون اومده، این اشکال باید جواب داده بشه. اشکال عبارت از اینه که مرحوم آخون در کفایه فرموده که بعد از این که در اخبار ترجیح اشکال کرده، فرموده یه اشکالی نسبت به اخبار موافقت با کتاب و مخالفت با عامه وجود داره. در خصوص این اخبار یه اشکالی وجود داره و اون اشکال عبارت از اینه که عنوانی که در این روایت ذکر شده عنوان خبر مخالف با کتاب، موافق با کتاب و مخالف با کتاب. در این روایات یا از جمله مثلا در همین روایت قطب راوندی هست که به خبر موافق با کتاب عقل بکنید، به خبر مخالف با خبر مخالف با کتاب را عقل نکنید. ما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فذروا. نسبت به اخبار عامه داره ما خالف اخبار هم. اشکال مرحوم آخوند اینه که این مخالفت با کتاب، موافقت با کتابی که در اینجا ذکر شده در مقابل مخالفت با کتاب، مقصود مخالفت و موافقت قابل جمع نیست، بلکه مقصود مخالفت و موافقت تباینی هست. در حقیقت این روایات بیان میکنه که خبری که مخالف با کتاب هست اصلا حجیت ندارد، از حجیت ساقط میشه. این روایات حاصل فرمایش مرحوم آخون اینه که این روایات اصلا روایات بیان مرجح و مزیت در باب خبرین متعارضین نیستن. این روایات ناظر به تعیین حجت از لا حجت هستند. عبارت مرحوم آخوند اینه: ما ان فی کون اخبار موافقت الکتاب او مخالفت القوم من اخبار الباب نظرن. ما ان فی کون اخبار موافقت الکتاب او مخالفت القوم من اخبار الباب نظرا. وجه قوة احتمال ان يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجه. وجه این نظر، وجه اشکال اینه که این احتمال در این روایات قویه که مقصود از مخالفت، مخالفت موجب سلب حجیت فی حد نفسه می شود، موافقت اونی که موجب حجیت می شود. پس این روایات، حاصل اشکال اینه که این روایات در مقام تمییز حجت از لا حجت هستند، نه در ترجیح احد الحجتین نفسیتین، نه ترجیح یکی از دو خبری که حجیت فی نفسه داشته باشه و در مقام تعارض ما گیر کرده باشیم که این روایات به ما بفرماید که یکی از اینها را، اون خبر موافق را عکس بکنید، خبر مخالف را عکس نکنید. پس اشکال من حیث الدلاله اینه که ما خالف الکتاب ضرور، یعنی مخالفت تباینی، نه مخالفت بالعموم من وجه که اگر خبر موافق نبود این خبر مخالف با کتاب بالعموم من وجه لازم العکس بود. حرف مرحوم آخوند اینه که این روایت کاری به اینجا نداره. این اشکال مرحوم آخوند، بر اساس این اشکال این روایات از جمله روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از دائره اخبار و ترجیح اصلا خارج میشه، از طایفه رابعه اصلا خارج میشه. طایفه رابعه اخبار ترجیح در مقام تعارض بود. این روایات از جمله روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از دائره ترجیح اخبار و ترجیح خارج میشه. این اشکال مرحوم آخوند. آیا این اشکال وارده یا وارد نیست؟ از این اشکال جواب داده شده در کلمات و مجموعاً می شود دو تا جواب برای این اشکال ذکر کرد. جواب اول از اشکال دلالی اینه که ما به روایت که نگاه بکنیم از ابتدای روایت تا آخر می‌بینیم که این روایت در مقام حل مشکل تعارض الخبرین، یعنی در جایی که دو تا خبر با همدیگر متعارض شدن از جهت اختلاف داشتن و از جهت تعارض مشکل پیدا شده. این روایات می‌خواهد مشکل تعارض را حل کنه. مشکل کجا؟ مشکل تعارض پیدا می‌شود جایی که دو تا خبر فی حد نفسهی لولت تعارض، لولت معارضه حجیت داشته باشند. لولت معارضه، اگر دو خبر فی حد نفسهی حجیت داشته باشند، اختلاف این دو تا خبر و در مقابل هم در آمدن موجب اشکال برای مخاطبین می شود که ائمه علیهم السلام در مقام حل این اشکال و ارائه راه حل برای این مشکل بر آمدن. عنوان وارده در این روایت اینه که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان. این که حدیثان مختلفان، معلوم میشه که مشکل از جهت اختلاف الحدیثه. با توجه این نشون دهنده اینه، نه اینکه این روایت در مقام تمییز حجت از لا حجت باشه. به خاطر اینکه اگر این روایت میخواست ملاک حجیت را بیان بکنه، خب دیگه تعبیر حدیثان مختلفان نبود، احتیاج نبود. می‌فرمود که اگر احادیثی از ما به شما رسیده، برای اینکه عمل بکنید به این حدیث، نگاه بکنید ببینید موافق با کتاب هست یا موافق نیست. به موافق عکس بکنید، به مخالف عکس نکنید. تعبیر حدیثان مختلفان در اون تقدیر وجهی برای ذکرش نبود. این که در روایت تعبیر شده به این که حدیثان مختلفان نشوندنده اینه که امام علیه السلام در این روایت در مقام حل مشکله تعارض الخبرین و مشکله تعارض هم در جایی هست که کل من هما فی حد نفسی حجیت داشته باشه. و وقتی ظاهر این روایت و مفاد و متفاهم از این روایت حل مشکل تعارض شد، طبعا اون مخالفتی که به عنوان معیار عقص یا معیار تر قرار داده شده، مقصود از مخالفت مخالفتی است که قابلیت جمع عرفی را داره، نه مخالفت تباینی، یعنی همون مخالفت بالعموم بالخصوص مطلق. اگر دو تا خبر داشتید که یکی با عموم کتاب موافق بود دیگری با عموم کتاب مخالف بود، به اون خبر موافق با عموم عکس بکنید و خبر آخر را عکس نکنید. این جواب اول از اشکال دلالی در روایت قطب راوندی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.